اتومبیل اسپورت آبی رنگم را جلوی دفتر گلشیری پارک کردم. هدیه لیلا بود، بزرگترین هدیه‌ای که در عمرم از کسی گرفته بودم. یک سال پیش وقتی آن را برایم می‌خرید گفته بود با این دوباره می‌تونی به دنیا برگردی و همه اعتراض‌های مرا نادیده گرفته و باز گفته بود دیگه نیازمند هیچ کس نیستی. خودش با حوصله تمام رانندگی یادم داد و در جاده‌های پشت خانه‌اش با هم دور می‌زدیم. عاشق رانندگی بودم و عاشق حس آزادی آن. اینکه چطور با آن به پیش می‌روم و انگار اتومبیل عضوی از بدنم شده، مرا توی راه‌های پرپیچ و خم تپه‌ها می‌برد و توی پشتی صندلی‌اش پناهم می‌دهد و در سرازیری‌ها به هیجانم می‌آورد. با این حال آن روز صبح چنان استرابی داشتم که باز رعشه به دستانم برگشته بود و دستم به فرمان نمی چسبید. از ترسم خیلی آهسته راندم و دست آخر دیر رسیدم. روز اول مردی لاغرندام به نام امیر مرا در دفتر پذیرفت و همان اول گفت پس شمایید فروغ فرخزاد شاعر. بله. مرا از سر تا پا ورانداز کرد. کت و دامنی سیاه به تن داشتم و پیراهنم خالدار بود با کفش پاشنه کوتاه قرمز. وقتی از دید زدنم دست کشید، لبخندی زد و گفت من شعراتونو خوندم. کت را از روی دوشم برداشتم و گفتم جدی؟ کدومو؟ همه شو. شعراتون رو توی مدرسه دست به دست می کردیم. دخترها که دیوونه ی اونا بودن، همه ی شعراتون رو از حفظ می خوندن. از این ماجرا چیزهایی به گوشم رسیده بود و می گفتند که گناه و بعضی از شعرهای تازم در دبیرستانها و دانشگاهها خیلی طرفدار دارد. حالا به من ثابت شد که آن حرفها شایعه نبوده. لبخندی زدم و گفتم شما چطور؟ شما هم شعرها رو دوست داشتین؟ من که خیلی از اونا رو حفظ کردم، شعرهای خیلی خوبی هن. همین حالا دلتون میخواد یکیشو براتون بخونم؟ گفتم بذارید برای یه وقت دیگه، کمی آشنا بشیم بعد. و لبخندی زدم. با خودم گفتم الان میخندد که خندید و میانه من گرم شد. با هم به داخل دفتر رفتیم. میزی بزرگ و خالی را نشانم داد و گفت باید اینجا بنشینم و تلفن‌ها را جواب بدهم. در ساعت خلوتی دفتر هم قرار بود فیلمنامه ها را ماشین نویسی کنم و طرح‌ها را سر و صورتی بدهم. این کار دوم برایم سخت بود. من مهارت چندانی در ماشین نویسی نداشتم و شعرهایم را هم با دست نوشته به دفتر ناشرها می فرستادم. به امیر این مسئله را گفتم که خیلی راحت از کنارش گذشت. خیلی زود یاد می گیرین. و یک دفعه این را پرسید شما چیزی از فیلم سازی می دونید؟ همونقدر که از منشیگری سر رشته دارم و خیلی خیلی کمتر از کار شاعری. البته تا جایی که به کار شاعری شما مربوطه خیلی هم برای این کار مناسبید، ولی واقعا وقتتون رو اینجا تلف می کنید؟ خندیدم. فکر می کنی شاعرها می تونن نون شعر نوشتنشون رو بخورن؟ جوابی نداد. نه دیگه امیر جان، نه. صبح آن روز تمام مدت پشت آن میز خشک در اتاقی خفه و کم نور و ضمن سر و کله زدن مدام با شماره گیره تلفن گذشت. امیر جوانترین آدم آن دفتر بود که مهارت غریبی در ماشین نویسی داشت. دقتش در کار زیاد بود و در تمام ساعات روز انگار مرا اصلا نمی دید. این مسئله حس راحتی خوبی به من می داد. از همه چیز گذشته خیلی خوشحال بودم که کاری به دست آوردم. در آن روزگار کمتر زنی خارج از خانه کار می کرد. در آن دفتر کسان دیگری هم بودند که می آمدند و می رفتند و کمتر با من حرف می زدند و نهایت کارشان این بود که وسیله‌ای به من می سپردند تا سر جایش قرار بدهم. عصر که شد تازه به خودم جرأت دادم و به این مسئله فکر کردم که دفتر داریوش گلشیری کدام یک از این اتاق هاست. نفسم در سینه حبس شده بود. از شب مهمانی لیلا او را ندیده بودم، ولی تصویر چهره و سیمای او بارها از خاطرم گذشته بود. فکرش از سرم نمی رفت. لبخند محو و چشمهای قهوه‌ایش توی ذهنم پرواز می کرد و می چرخید و در هم می آمیخت. به این فکر می کردم که آیا اصلا چشمش را گرفتم یا نه؟ و اگر گرفتم کجای نگاهش ایستادم؟ ساعت 4 دل به دریا زدم و از امیر پرسیدم که آقای گلشیری را چه ساعتی می شود دید. چنان سکوتی برقرار شد که فکر کردم همه انگار به حرفای ما گوش می کنند. آقای گلشیری کمتر اینجا میان. این را گفت و باز به کار خودش مشغول شد. سر کار فیلم برداری اینجا و اونجا یا توی دفتر در روز شمار شهر مشغول تدوین فیلماشون هستن. آقای گلشیری خودشون فیلما رو تدوین میکنن. خیلی با وسواس و بدون خستگی. شده که هفته ها از دفتر در روز پایین نیمدن و گاهی تا مدت ها آقای گلشیری رو ندیدیم. بعد سر برداشت و گفت چطور؟ گفتم همینطوری. و وانمود کردم که مشغول نوشته های روی میزم شدم. آن روز گلشیری را ندیدم و روزهای دوم و سوم همینطور گذشتند و رفتند. با خودم خیال کرده بودم که بعد از آن دیدار گرم در مهمانی لابد دلش میخواهد هرچه زودتر مرا ببیند، که اینطور نبود. سه هفته بعد که توی دفتر پیدایش شد، چنان سرش گرم کارهای جاری بود که اصلاً انگار نفهمید من کارم را آنجا شروع کردم. یک روز عصر خودم را با خوشحالی به خانه رساندم و به اتاق لیلا دویدم تا خبرهای تازه را به او برسانم. امیر از من برای دست بردن در یک فیلم نامه تازه کمک خواسته بود و دلم می‌خواست این خبر را زودتر به او برسانم. اما پای اتاقش خشکم زد. از اتاقش صداهایی می آمد. گریه می کرد. در چارتاق باز بود و از میانش آرام به درون نگاهی انداختم. پرهیب مردی بلند قامت را دیدم که پشت به من داشت و موهای سیاهش را روغن زده بود. جوان بود و شاید 24-5 سالی داشت و سرشانه هایش از زیر پیراهن بیرون زده بود. لیلا روی صندلی نشسته و موهایش توی صورتش ریخته بود و بی‌وقفه می‌گریست. با خودم گفتم اگر تکان بخورم مرا می‌بیند. بعد وقتی آمده بودم. می‌خواستم بدانم این مرد کیست، ولی از زمزمه و صدای خفه حرف زدنشان می‌فهمیدم که با هم جدل می‌کنند. باز هم همانجا ماندم و سعی کردم چیزی بفهمم که نشد. کمی دیگر صبر کردم و بعد پا پس کشیدم و بی صدا گام بر قالی راه رو گذاشتم و رفتم. در مطبخ غذا درست می کند. چشمایش از گریه سوخت، ولی هیچ چیز از دیدارش با آن مرد نگفت. در عوض من به حرف افتادم و برایش از امیر گفتم و اینکه از من خواسته فیلم نامه را برایش اصلاح کنم. او هم با علاقه گوش کرد و جزئیات را می پرسید و وقت من گذشت. ولی حواسش جای دیگری بود. ساکت شد. داشت سبزی خورد می کرد که چاقو از دستش افتاد و روی سنگ کف آشپزخانه صدا کرد. خم شد که آن را بردارد، اما چاقو باز از دستش سر خورد و این بار کف دستش را برید. کهنه ای آوردم تا خون را بند بیاورم که چشمهایش برقی زدند و توی چشمهایش ماندند و برای اولین بار در آن شب به هم نگاه کردیم. از نگاهش فهمیدم که می داند من پشت در اتاقش بودم. گفت برادرم رحیم رفته قاطی توده یا. توی حرفش رفتم برادر تو کمونیست شده؟ آنجور که من فهمیده بودم کمونیست ها همگی جوانان فقر زده ای بودند که در سرداب های تنگ و تاریک دور هم جمع می شدند و کتاب های ممنوعه می خواندند. هرچند نمی دانستم این کتاب ها چه هستند یا برای چه ممنوع شدند. سعی کردم برادر لیلا را با ریش بلند و پیراهن کارگری تصور کنم که نشد. او هم سردرگمی مرا فهمید و گفت دست کم نیمی از کمونیستای این مملکت از قشر ثروتمند جامعه فروغ. باید هم اینطوری باشه. چه کسی بهتر از اونا؟ ضعفای این طبقه رو میدونه. اون همیشه خیال باف و ایدئالیست بوده، ولی بعد از کودتا هم به کلی تغییر کرده. دیگه نه تبار اشرافی خودش رو میخواد، نه این خونه رو. و حالا مشکل پیدا کرده؟ دنبالشن؟ بگمونم. رحیم سالها علیه شاه مبارزه کرده، با فساد دربار رو برای تغییر رژیم. البته که هرچی میگه درسته، اما از زمان کودتا تا حالا سرکوب مخالفا خیلی شدیدتر شده. حالا همه اونا رو میگیرن، از کمونیست و ملیگرا تا اسلامگراها، همه رو به زندون میندازن. هر کی علیه حکومت حرفی بزنه اسمش رو تو فهرست سیاه مینویسن. فکر میکنی الان در خطره؟ خودش میگه نه، ولی به گمونم راست نمیگه. به من نمیگه کجا زندگی میکنه. نفس عمیقی کشید، چشمها رو بست و مدتی ماند و بعد دوباره به من نگاهی انداخت و گفت: فروغ جانم، به کسی نگی که اونو اینجا دیدی. منم نباید اینا رو به تو میگفتم، فقط من میدونم و تو که همه چیزو به هم میگی. چیزی نگفت. باز گفتم: باشه، فقط من و تو. گفت: فقط من و تو. لبخندی زد و دستش را داد که توی دستم گرفتم و باز چشمانش راه کشید و جایی رفت که من نمی دانستم کجاست. شش ماهی می شد که در آن دفتر کار می کردم و حالا می توانستم کارم را تا نیمه وقت تمام کنم و در زمانهای اضافی شعر بنویسم و برای خودم کار کنم. داشتم با یک بند از شعرهایم سر و کله می زدم که امیر پیشم آمد و گفت: آقای گلشیری متن دادن که خانومی بخونه. اصلا نمی فهمیدم منظور او از این جمله چیست، ولی بی معطلی شعرم را زیر یک کوپه کاغذ سر دادم و پشت سرش راه افتادم و با هم ته راه رو و به استودیوی ضبط صدا رفتیم. مدتی بود که دیگر زیاد به گلشیری فکر نمی کردم، یا دست کم خودم اینطور خیال می کردم. به استودیو که رسیدیم گوشم از شنیدن صدای خود او تیز شد. اتاقی تاریک و انباشته از دود سیگار بود، طوری که نتوانستم او را در نظر اول ببینم. چشمهایم که به تاریکی عادت کرد، میز بلندی را ته اتاق دیدم که گلشیری با برادرش شهرام پشت آن نشسته بود و چند مرد دیگر همراهشان بودند. به سوی میز رفتم و روی صندلی نشستم. بالاخره گلشیری سرش را از روی کاغذهای جلوی رویش برداشت و به سوی من تکان داد، اما لبخند نزد. شهرام گفت: فروغ، میشه اینا رو برامون بخونی؟ و فیلم نامه روی میز رو نشانم داد و به هدفون اشاره کرد. همون پوست زیتونی و چشمهای قهوه‌ای را داشت، اما رفتارش خیلی نرم و دوستانه بود. فیلم نامه رو باز کردم و خودم را جلو کشاندم که به میکروفون برسم. اتاق را سکوت گرفت. نفس عمیقی کشیدم و از رو خواندم. چند بار روی کلماتی توپق زدم و دوباره شروع کردم، ولی خیلی زود فهمیدم که این کار فرقی با خواندن شعر ندارد. حضور دیگران را فراموش کردم و لرزش از صدایم رفت. وقتی تمام شد به گلشیری نگاه کردم و دیدم دیگران هم به او می نگرند. اینجا او حرف آخر را می زد. یکی صدا را برای من پخش کرد. صدایم نرم بود و در این حال بیشتر از آنچه فکر می کردم تنین و استحکام داشت. شهرام گفت: همین، خیلی ممنون. از جا بلند شدم، اما گلشیری با حرکت دستی دوباره مرا نشاند. گفت: فروغ، من می خوام نظر تو درباره یه چیزی بدونم. بعد به یکی اشاره کرد و اتاق باز ساکت شد و صدای پروژکتور پخش فیلم آمد. تصاویر روی پرده کوچکی افتادند و صحرای وسیعی را دیدم که به چهره یک بچه می رسید. تصاویر سیاه و سفیدی بودند که جا به جا در آنها رنگ می آمد. در بسیاری از نماها آدمی می آمد که به دور دست نگاه می کرد و هیچ چیز آن به فیلم هایی که تا حالا دیده بودم شباهت نداشت. وقتی تمام شد از من پرسید نظرت چیه؟ غافلگیر شده بودم و دقیقه گذشت تا توانستم جواب بدهم. تصویرها خیلی زنده بودن، ولی در متنی که روش اومده بود یه جور کوبندگی و قدرت وجود داشت، انگار که خدا این حرفا رو گفته یا یه آدمی که میخواسته جای خدا بشینه. خب چه بکنیم که اینطوری نباشه؟ میدانستم که دارم پا توی قفس شیر میگذارم و خیلی ساده ممکن است ناراحت شود، ولی مگر خود اون نظر من رو نخواسته بود؟ چرا راستش رو نگویم؟ گفتم باید با لحنی نرمتر و ساده تر گفته بشه. اینجوری بینندم فضا و امکان ورود به قصه رو پیدا میکنه. صدا که گرمتر باشه مردمم اونو بهتر میپذیرن و با دلگرمی بیشتری دنبالش میکنن. هیچ نگفت، ولی وقتی یک دقیقه بعد از اتاق بیرون می آمدم دیگر می دانستم که فکرم را توی سرش کاشتم و تا مدتها همین در سرش خواهد بود. از این طرف من ماندم و این فکر که شاید اشتباه کردم که نظرم را به او گفتم. اما عصر همان روز اتفاقی افتاد که از این اندیشه درم آورد. دعوت شدم. امیر آمد و گفت آقای گلشیری برای فیلم برداری به آبادان میرن. برادرشون و چند دستیار دیگرم همراه خودشون میبرن. لحنش طوری بود که حس میکردم او هم مانند من شگفت زده شده و با همان دهان گشوده و صدای مرتعش به من گفت میخوان تو هم باهاشون بری؟ کی؟ من؟ اولش نفهمیدم چه شده و او چه میگوید، اما وقتی همه چیز دستگیرم شد صورتم از تعجب پرید و به او گفتم مگه آبادان چه خبره؟ حالا نوبت امیر بود که ابرو بالا بیندازد. تو نمیدونی؟ سرم را تکان دادم. گفت نفت و یک دنیا مصیبت و بدبختی.